Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
یه روز معلم ریاضیمون منو کشید کنار و رو در رو تو صورت من نگاه کرد و گفت تو خیلی نجسی، تو خیلی کثیفی. من لبخند زدم و لبخند همراه با بغض، یعنی یک بغضی توی گلومو گرفته بود ولی توی صورتم لبخند میزدم. من همیشه عادتم وقتی که بغض دارم لبخندم میزنم. بغض و لبخند با هم یه قاطی بودم و بهش گفتم که چرا آقا من چی کار کردم؟ گفت تو خودت میدونی خیلی کثیفی، خیلی نجسی. و رفت.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این 38مین مثلث این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به هی صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی مرتبط با این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونین توی میان مثلثی ها پیدا کنین. هر کدوم از این میان مثلثی ها حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصینی هن که مهمان پادکست بودن. حتما اگه تا به امروز گوششون ندادین توی اولین فرصت برین سراغشون. هدف دیگه ی انتشار این پادکست شنیده شدن هرچه بیشتر روایت های آزار جنسیه. چیزی که البته به لطف شبکه های اجتماعی و ارتباط های مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا میفته و آگاهی در موردش بالاتر میره. با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیاز به صحبت دربارش رو داریم، چرا که فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی چیزایی نیستن که به این سادگی ها از بین برن یا حتی کمرنگ بشن. بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارید میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی هم بکنید. حمایت مالی شما 100% اختیاریه و گوش دادن به این پادکست کاملا رایگان و رایگان هم میمونه. اما همونطور که میدونین ساخت و تولید پادکست علاوه بر زمانی که میبره، برای بارگذاری توی سایت میزبان و اپلیکیشن های پادکست هم هزینه های ماهانه خودش رو داره. بنابراین اگه دوست دارین توی ساخت پادکست به این طریق سهیم باشین، میتونین از طریق لینک هامی باش که توی توضیحاتم براتون گذاشتم اقدام کنید. اگر خارج از ایران هستیدم، میتونین از طریق پیپل به آدرس ایمیل radiomuthalas.podcast@gmail.com از من و رادیو مثلث حمایت مالی کنید. راوی مثلث 38 28 سالشه. بعد از تجربه اولین آزار جنسیش توی 11 سالگی توسط عموش وارد چرخی بیوقفه مورد سوء استفاده و تجاوز قرار گرفتن توی مدرسه میشه. روایتش رو در ادامه با جزئیات خودش برامون تعریف میکنه. از بین 38 روایتی که تا به امروز توی رادیو مثلث شنیدین، این هفتمین روایتیه که از سمت مردان بازگو میشه. چند هفته پیش روز جهانی مردان بود. اگه رادیو مثلث رو توی اینستاگرام دنبال کنید، میدونید که به این مناسبت در مورد اهمیت سلامت روان در مردان صحبت کردم. روز جهانی مردان روزیه که به فشارهایی که مردا به واسطه نابرابری جنسیتی و مردانگی سمی تحمل میکنن اشاره میکنه. به بهانه این روز هر ساله تاکید جوامع جهانی روی سلامت روان مردان و اهمیتشه. دو سوم خودکشی‌های جهان متعلق به مردانه. مردانی که از بچگی توی گوششون خوندن مرد که گریه نمی‌کنه. تو باید قوی باشی. تو مردی باید از همه مراقبت کنی. تو مردی، تو محکمی، مثل کوه آهن میمونی. مردایی که به مرور زمان این حرفا براشون تبدیل به باور میشه و جامعه‌ای که هر روز بستر مناسبیه برای تقویت هرچه بیشتر این فشار به مردها. دقیقا همون جامعه‌ای که حق برابر رو از زنها هم گرفته. به صورت عمومی مردان کمتر از آسیب‌هاشون صحبت میکنن. جوری که انگار آسیب پذیر بودن و صحبت در موردش اونا رو توی دسته آدم‌های ضعیف قرار میده. ضعفی که طبق باورشون از اساس با ماهیت جنسیتشون در مغایرته. البته اینجا برای راحتی درک پیامی که میخوام برسونم از مرد و زن استفاده میکنم. اما یادتون نره که بین همین مرد و زن طیف گسترده‌ای از افراد با جنسیت‌ها و گرایش‌های مختلف وجود داره که میتونن به اقتضای زمان هویت‌یابی جنسی متفاوتی داشته باشن. همه ما توی این طیف جنسیتی از نابرابری اجتماعی ضربه خوردیم و میخوریم. اگه که میشد کفه این ترازو رو برابر کرد، قطعاً تمام آدما فارغ از جنسیتشون ازش بهره می‌بردن. این هفتمین روایت آزار جنسی در پسرانه که توی این پادکست میشنوید. آزار جنسی که توی مدرسه های پسرونه سالهای ساله که داره اتفاق میفته و البته اینطور به نظر میاد که مردان ازش باخبرن. اما حتی براشون سخته که بگن از این سلسله تجاوزها و برچسب زدنها به قربانی ها خبر دارن. امیدوارم روزی رو ببینم که مردان بیشتری جلو میان و در این باره صحبت میکنن. چون من با تمام وجودم باور دارم اولین قدم بهبودی و جلوگیری از آسیب با صحبت کردن در موردش شروع میشه. راوی در ادامه جزئیات نحوه آزارش رو روایت میکنه که ممکنه شنیدنش برای همه قابل تحمل نباشه. و البته مثل تمام روایت‌های این پادکست، این قسمت هم به هیچ عنوان مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس نیست. اگه فکر میکنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتما با یه متخصص در این باره مشورت کنین. چون شنیدن این روایت‌ها موجب پیشگیری از آزار جنسی نمیشه و لزوماً آگاهی فرزندتون رو درباره این مسئله بالا نمیبره. اگر هم شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. شنیدن این روایت‌ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه. پیشا پیش تشکر میکنم که رادیو مثلث رو به اطرافیانتون معرفی میکنین. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه. احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم. بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری.
قبل از اینکه من بخوام روایتمو شروع کنم باید بگم که من از طریق راوی های همین پادکست ها شجاعت اینو پیدا کردم که تجربه خودمو در اختیار بقیه قرار بدم. من فکر میکنم شجاعت واقعا شجاعت میاره و این اتفاقی که افتاده توی این سالها تأثیر خیلی زیادی رو زندگی من گذاشته. حتی حرف زدن راجعش برام خیلی سخته، یعنی اگه بخوام مطرحش کنم خیلی وقتا اصلا خودم خجالت میکشم از خودم. امیدوارم روایتم حتی اگه شده تو زندگی یک نفر تأثیر ایجاد کنه، یعنی جلوی تکرار شدن این اتفاق رو برای حتی یک نفر بگیره. تجربه تجاوز خیلی تجربه بدیه، یعنی آدم وقتی بهش فکر میکنه حس خیلی بدی، یعنی واقعا اون قربانی به نظرم حس خیلی بدی میگیره. من برای اولین بار 11 سالم بود که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم. من اگه بخوام از خودم بگم، بچه که بودم و به واسطه تحصیل پدرم که تهران درس میخوند و من و مادرم اهواز زندگی میکردیم، خیلی از بابام دور بودیم. من تا جایی که یادم میاد من و مامانم تنها زندگی میکردیم، یعنی دوتامون بیشتر وقتا رو تنها، حالا یا با پدر بزرگ مادر بزرگ هم زندگی میکردیم. همیشه بچه تنهایی بودم. توی فوتبال یادمه هیچ وقت خوب نبودم، توی پینگ پونگ، توی بدمینتون، توی بازی ها کلن همیشه یار خوبی نبودم. یادمه همیشه بچه ها میگفتن که ما نمیخوایم تو تیممون، و این همیشه تو ذهنم مونده، اینکه من هیچ وقت یار خوبی نبودم. و خب همین باعث میشد من یه بچه گوشه‌گیری باشم، یعنی زیاد باشون بازی نمیکردم، زیاد بهونه میارم بیرون نمیرفتم، زیاد با بچه ها نمیجوشیدم. در کنارش من بچه خیلی فضولی بودم، یعنی خیلی شیطون بودم. اینجور نبود که من بگم بچه خیلی آرومی بودم، نه خیلی هم فضول بودم. ولی خب هر وقت همیشه میگم وقتی که به بچگیم نگاه میکنم، تنهایی مهمترین چیزیه که بوده تو زندگیم. من یادمه که وقتی که بچه بودم هر وقت مهمون میومد خونه ما، من شروع میکردم پشت سر مهمان گریه میکردم، یعنی میگفتم که چرا اینا دارن میرن، من تنها میشم دوباره. و خب تجربه‌ای بود که همیشه داشتم. اتفاقی که واسم افتاد، اگه بخوام شروع بکنم روایتمو، یه روز عموی من از تهران اومده بود خونه ما، پدر مادرم بودن خونه ما، خب یه مهمون اومده بود خونمون. منم مثل همین که میگم همیشه دوست داشتم مهمونو، از بابت تنهایی خیلی استقبال کردم. شب یادم اصرار میکردم که من بخوام پیش عمو. مامان من رخت خوابو پهن کرد، من به جای اینکه تو تخت خودم بخوابم پیش عمو رو زمین خوابیدم. تقریبا نصف شب بود، یادم نیست ساعت چند بود، با یه حسی که انگار یه چیزی به بدنم میخوره، انگار که مثلا لمس میشم، از خواب پریدم. اصلا متوجه نمی شدم که چیه. خب میگم من 11 سالم بود، یه بچه پنجم دبستان، اصلا من حتی نمی دونستم که رابطه جنسی چیه. متوجه شدم که خب یه چیزی به بدنم میخوره صرفا، و اصلا به روی خودم نیاوردم، اصلا به روی خودم نیاوردم. و یه چند دقیقه به همین روال گذشت. آهسته آهسته احساس کردم که این لمسه داره هی بیشتر میشه، داره یه جوری میشه، من احساس کردم شلوارم داره میاد پایین، شلوار و لباس زیرم اومد پایین. و تقریبا میگه فهمیده بودم که چیه، چه اتفاق داره میفته، ولی خب باز ذهنم پذیرش اینو نداشت، ذهنم آماده این نبود که یه همچین اتفاق میخواد بیفته. اصلا نمیدونستم که میگم واقعا نمیدونستم چیه. گذشت، آهسته آهسته احساس کردم که انگشت عموم رو روی دقیق ناحیه مقعدم احساس میکنم، احساس میکنم که دیگه زیاد از حد اون ارتباط شکل گرفته. من یه عادت بدی که دارم اینه که وقتی که یه اتفاق ناگواری میفته، حالا از همش مهمتر همین تجربه جنسی مثلا من منجمد میشم، یخ میزنم، کاملا یخ میزنم و هیچ حرفی نمیزنم، هیچ اعتراض نمی کنم، عین یه مجسمه میشم. این اتفاق همیشه به اون فردی که داره به من حالا نزدیک میشه این حس رو میده که من لذت میبرم، من راضیم. لابد من یادم بعد از این اتفاق عموی من یه ذره منو صدا کرد آروم توی گوشم اسمم میگفت و بعد که دید من هیچ حرفی نمیزنم فهمید که من بیدارم. منو صدا زد و بعد من دیگه دیدم که بیشتر از این نمیشه فیلم بازی کنم، خودم بزنم به خواب. برگشتم و چشم تو چشم شدیم. من مثل همه پسرهای همسن و سال، بچه ها اصلا کلن پسر نه، همه بچه های همسن و سال توی اون سن خب وسواسای بهداشتی دارن، یعنی همه بچه ها دارن، قمقمه جدا، لیوان جدا، نمیدونم قاشق چنگال جدا. در کمال ناباوری دیدم که عموی من لبش روی لب من قرار داد و سعی میکرد منو به شکل فرنچ کیس، یعنی انگار که میخواد کامل منو ماچ کنه، این کار میخواست من انجام بده و من کاملا غیر ارادی، یعنی اون حالتی که از نظر حالا مثلا دلم نمیگرفت یا بدم میومد، میگم من حتی از دهنی ما بابام چیزی نمیخوردم، این اتفاق که برام افتاد، تنها کاری که ناخودآگاه انجام دادم این بود که لبامو به هم قفل کردم و فقط تونست بیرون لب منو ببوسه، یعنی اجازه نمیتونست، اصلا کلن مغزم ناخودآگاه این کار رو کرد. یه مقدار که گذشت فکر میکنم عموی من متوجه شد که زیاد راغب نیستم، در کمال ناباوری به من گفت که برو پایین و برای من رابطه دهانی رو انجام بده. من توی اون سن کم در کمال ناباوری رابطه دهانی رو واسه عموم انجام دادم، اورال سکس رو کامل، بدون اینکه اصلا بدونم که چیه، بدون اینکه بلد باشم، مثل یه تیکه گوشت، یعنی هر چی که میگفت و من انجام میدادم، حتی حرف نمیزدم، حتی نگاه نمیکردم به بالا. یادم من انقدر کوچیک بودم، من بچه خیلی لاغر و نحیف و کوچیکی بودم، یعنی از نظر جسه خیلی کوچیک بودم. یادم دستای من دور آلت تناسلیش حلقه نمیشد، یعنی اونقدر برای من بزرگ بود همه چیز، اونقدر من کوچیک بودم. فقط یادم میگم درخواستاشو فقط انجام میدادم، یعنی هر چیزی که میگفت و بدون اینکه بگم چرا، بدون اینکه اعتراض بکنم انجام میدادم. بعد از چند دقیقه انجام رابطه جنسی دهانی، عموی من درخواست رابطه آنال از من کرد که خب باز بدون هیچ اعتراضی، بدون هیچ حرفی انجام شد. ولی من یادم، باز میگم اونقدر من کوچیک بودم که هر چقدر تلاش کردیم، یعنی عموی من هر چقدر که سعی میکرد این کار رو انجام بده، واقعا از نظر فیزیکی مقدور نبود برامون. و این ترس که حالا من گریه کنم یا من مثلا داد بزنم یا من دچار آسیب فیزیکی بشم که اون آسیب فیزیکیه آبروریزی ایجاد کنه یا قضیه رو لو ببره، استوپش کرد، یعنی تا یه اندازه سعی کرد ولی خب شدنی نیست، استوپش کرد و ادامه اون رابطه جنسی دهانی رو ما برای هم، یعنی برای عمو من انجام دادم. در کمال شوک، در کمال ناباوری، عموی من به من گفت بذار من توی دهنت ارضاشم. من حتی نمیدونستم اصلا این چیه، من بالغ نشده بودم، هیچ حرف نزدم، هیچ حرف، اصلا نمیدونستم که چیه، یعنی واقعا الان که دارم میگم، اون زمان وقتی یادم میاد، تصور کنی یه بچه که بالغ نشده یه بچه‌ای که تجربه بلوغ هنوز نداره نمیدونه که اصلا اون مایع چی هست، اون ترشحات بدن انسان چی هست، فقط میبینه همچین چیز رو. چقدر من شوکه بودم و تا هفته ها فکر میکردم که یه اتفاق غیر عادی افتاده. اگه من بخوام توصیفش کنم، مثل اولین پریودی دخترها که اگر پدر و مادر براشون توضیح نداده باشن چقدر ترسناک میشه واسه شون. دقیقا این اتفاق برای من افتاد. چقدر من شوکه بودم. وقتی که کار عموی من تموم شد، تو صورت من نگاه کرد، یه بوس به پیشونی من کرد و به من گفت برو عمو جان دستشویی و دهنتو بشور. من رفتم دستشویی و دستشویی خونه ما یه نورگیر داره، یعنی یه پنجره داره که به نورگیر باز میشه و خب این نورگیر هم سقف نداره، به هوای بیرون ارتباط داره. اون موقع یادم ماه رمضون بود، تقریبا دم صبح بود، اذان میگفت و صدای اذان توی اون محیط میپیچید و من توی آینه نگاه کردم، در حینی که دهنمو میشستم توی آینه به صورت خودم نگاه کردم و یک لحظه تمام آموزه‌های دینی که توی مدرسه با ماها گفتن، اینکه اگر فلان کارو بکنی تا آخرت میری جهنم، اگر فلان کارو بکنی شکنجت میکنن اونجا، تمام آموزه‌های جنسی، تمام آموزه‌های دینی، عذر میخوام، که توی اون سالها برای من آموزش داده شده بود، یک لحظه از جلوی چشم گذشت و من احساس کردم که تا آخرت قرار توی جهنم باشم. یک حس گناه خیلی عجیب، یعنی یک احساسی که انگار من از یک خطی عبور کردم و دیگه راه برگشتی برام وجود نداره و من مثلا دیگه تا آخرت جهنمیم. و من یه بچه 11 ساله دیگه میگم، ذهنتون رو، چشتون رو ببندید، ذهنتون رو ببرید زمانی که 11 سالتون بود. چقدر شما اون موقع هیچی نمیدونستین، چقدر معصوم بودین، چقدر همه چیز رو باور میکرد آدم. و حالا من توی یک شرایط قرار گرفته بودم که احساس میکردم که تا آخرت قراره توی جهنم باشم. توی آینه که خودم نگاه کردم، یک لحظه احساس کردم که من دیگه یک بچه نیستم، من یه آدم کثیف، چندش آور، گناهکار، یه آدمی که اصلا انگار چرکه، چرک به معنای واقعی، و از خودم بدم میومد. این اتفاق گذشت، یعنی این تجربه ارتباط جنسی با عموی من گذشت و من وارد یکی از سیاه‌ترین و تاریک‌ترین دوره‌های زندگیم شدم که اگه بخوام عین واقعیت رو بگم، اگر یه مداد داشتم عین فتوشاپ دور این ناحیه از زندگیم رو یه خط می‌کشیدم، حذفش می‌کردم، با وجود این که می‌دونم طبیعیه توی زندگی هر کسی این اتفاقا میفته، ولی این دوره‌ای که الان بهش میخوایم برسیم، این دوره‌ای که جلوتره، سیاه‌ترین دوره زندگی من بود. تجربه اولین تجاوز من اصلا در قبال این اتفاقاتی که در آینده برای من افتاد یه شوخی بود. یعنی من اون تجاوزه، اون ارتباط جنسی اولیه رو اصلا کلن هیچی، انگار اگه بخوام بگم من عمو بخشیدم، اینجوری بگم من عمو کامل بخشیدم بابت اتفاقاتی که افتاد. دوره سیاه زندگی من زمانی شروع شد که من رفتم مدرسه راهنمایی، دبستان تمام کردم و رفتم به مدرسه راهنمایی. توی دوره راهنمایی یه سری همکلاسی داشتم که از نظر جسه و هیکل و اینا خیلی از من بزرگتر بودن. من همون پسر نحیف و لاغر بودم، با اونا دیگه بچه های درشت اندامی بودن که زور میگفتن، به معنای واقعی کلمه زور میگفتن. یادم اون موقع 2000 تومن پول خیلی زیادی بود. 2000 تومن پولی بود که مثلا من توی بوفه مدرسه میتونستم باهاش برای خودم مثلا یه دونه ساندویچ کالباس، یه نوشابه، یه چیپس، کیک، یعنی خیلی چیزا میتونستم باهاش بخرم. من روزانه 2000 تومن برای این اکیپ 3 نفره قلدر مدرسه هزینه میکردم. به مرور زمان، حالا در اثر بلوغ بود، ناشی از اون پیدا شدن نیاز جنسی بود، من متوجه شدم که علاوه بر این که این بچه ها، این اکیپ 3 نفره قلدر مدرسه ما، نیازهای فیزیکی و مالی و اینا میخوان از من، یعنی میخوان که من مثلا براشون خوراکی بخرم، براشون حالا چیزهای مختلف دیگه، میگم یه بار مثلا میگفتن خوراکی بخر، یه بار میگفتن لوازم تحریر بخر، یه بار میگفتن اینو بخر اونو بخر. کلن من برای اینا داشتم چیز میخریدم، زورگویی میکردن. به جز اینا نیاز جنسی هم پیدا شده بود. یعنی از یه دورهی به بعد که تو همون سال اول راهنمایی بود، باز میگم به واسطه اون جسه کوچیک من، یعنی من یه آدم لاغر بودم، اینا زور میگفتن، از نظر جنسی میخواستن. شروع کرده بودن، اینجوری بگم که دیگه شروع کردن از اول با لمس و با دست دادن بدون اجازه من به بدن من. باز همون تجربه فلج شدنه، خشک شدنه که من توی زندگی همیشه دارم به اینا این حس رو داد که انگار من بدم نمیاد، من ساکتم، من مثل کیسه بوکسم، میتونن هر کاری که میخوان با من بکنن. شروع شد، یعنی میگم من آهسته آهسته توی یک باطلاق فرو رفتم که هر روز از من سوء استفاده می شد. زنگ تفریح برای من کابوس شده بود. زنگ تفریح، بچه ها که می رفتن بیرون، اینا به زور من توی کلاس نگه می داشتن. زنگ ورزش، یعنی برای من، برای همه بچه ها به خصوص پسرها، زنگ ورزش بهترین زنگ، یعنی بچه ها دوست دارن که همیشه زنگ ورزش باشه. من از زنگ ورزش وحشت داشتم، یعنی زنگ ورزش برای من یه کابوس بود، چون اینا میگرفتن. میگم من یه بار یادمه که 2 نفری 2 تا دست منو گرفته بودن و یکیشون مشت میزد توی شکم من. بعد شروع کردن که فرو کردن انگشت، مداد، لوازم مثل خطکش، حتی اشیا مختلف توی دقیق ناحیه مقعد من. خیلی وقتا واقعا گریه میکردم، خیلی وقتا اذیت می شدم و هیچ کس نمی تونه، یعنی به هیچ کس نمی تونستم بگم. شما تصور کنید مگه یه بچه، مثلا من حالا اون موقع دیگه 12-13 سالم شده بود، مگه می تونه به مثلا مدیر مدرسه بگه که اینا مداد و فرو کردن توی مثلا بدن من، توی مقعد من، یا انگشتشون رو به زور دارن فرو می کنن توی مقعد من، یا منو به زور مجبور به رابطه جنسی دهانی میکنن، منو به زور مجبور میکنن که براشون اون عمل حالا خود ارضایی رو روی اونها انجام بدم، با دست خودم برای اونها این کار انجام بدم. مگه میشد اینا رو مثلا به مدیر مدرسه من بگم یا به معلمان بگم؟ این اتفاق گذشت و توی یه سالی، فکر میکنم سال دوم بود، دوم راهنمایی بودیم، آخرهای دوم راهنمایی بودیم، این موضوع سوء استفاده های جنسی به گوش معلممون رسید. من یادم یه بار زنگ ورزش بود، اینا دوباره شروع کردم به اذیت و آزار من. بعد پنجره کلاس ما اون موقع نرده نداشت، یعنی نرده ها رو داشتن جوش میدادن، هنوز نرده کلاس ما رو جوش نداده بودن. من برای اینکه از دست اینا فرار کنم خودم پرت کردم از پنجره پایین و خب حالا هیچ اتفاقی برام نیفتاد چون ارتفاع زیادی نبود اونجا، ما هم نزدیک مثلا یک طبقه بود، چیزی نشد، یعنی هیچ اتفاق برام نیفتاد. ولی همه بچه ها ترسیده بودن و معلم ورزش ما فهمید این اتفاقو و همه این قضایا به گوش معلم دینی و معلم پرورشی ما رسید. دو تا آقا بودن که این دو نفر به قول خودشون آدم های حوزوی و خیلی مثلا بچه های مذهبی بودن و اینا، یه روز منو خواستن، منو بردن توی یه اتاقی داشتیم توی مدرسه، مثل انباری بود واقعا، میز پینگ پونگ و نمیدونم توپای مدرسه و ملاژ و این چیزا، این لوازم مدرسه توی اون اتاق بود. منو بردن دو نفری داخل این اتاق و یه اتاق واقعا ترسناکی بود، یه میز گذاشته بودن اونجا و دو تا صندلی و من عین یک بازجویی، یعنی عین یک بازجویی، انواع سوالا رو از من پرسیدن که تو چته، تو خودت دوست داری این کار رو انجام بدی؟ به گوش ما رسیدی که تو خودت دوست داری، تو خودت میخوای که باهات این کار بکنن. من شوکه بودم، گفتم که هی میگفتم آقا چی، من چی میخوام، چی کار کردم، من نمیدونم، به من بگیم من چی کار کردم. و اونا هی میگفتن که تو خودت بهتر میدونی چی کار کردی، به گوش ما رسیده که چه کار میکنید. شوکه بودم، یعنی زبونم واقعا قفل بود. فهمیدم که این قضیه به گوش معلمای دینی و پرورشمون رسیده، اون اکیپ بچه های قلو رو وردن باشون صحبت کردن و اون قلو را اومدن گفتن که آره من خودم میخوام این کار انجام بشه و من از اونا میخوام که مثلا بدن منو لمس کنن، من خودم دوست دارم. مثلا من وقت اینا رو میشینم اصلا زبونم میگم واقعا قفل شد، یعنی موندم، اصلا موندم که چی شده. نمیدونم براتون تا حالا پیش اومده که حق با شما باشه ولی طرف ناحق انقدر زور داره، انقدر خوب دروغ میگه که اصلا شما با اینکه حق با تونه ولی اصلا نمیتونی، یعنی اصلا بیخیال میشه، انگار وا میدی. هیچی نداشتم بگم، سرم انداختم پایین و گریه کردم توی مدرسه. گذشت و خب بعد از اون اتفاق، بعد از اینکه معلمای دینی و پرورشی با همون صحبت کردن، حجم این آزار و اذیت یه ذره کمتر شد. یه مدتی اینا دیگه به من زیاد دست نمی زدن، طبعا یکی دو ماه بعد از اینا دوباره یه نفر دیگه، یعنی یکی دیگه از بچه های مدرسه، یه شخص دیگه ای شروع کرد آزار و اذیت جنسی من دوباره. من حتی جرئت نمی‌کردم وقتی می‌خواستم برم آبخوری خم بشم که اون لوله آبخوری رو نزدیک دهنم بگیرم بخوام آب بخورم، یعنی حتی امنیت اینو توی مدرسه من نداشتم. دوباره این شخص جدیده با اون قلدرای قبلی مدرسه اضافه شدن و دوباره همون آزارهای روزانه شروع شد و من دوباره داخل یک دوره سیاهی که آرزو میکردم مدرسه آتیش بگیره، آرزو میکردم سیل بیاد، زلزله بیاد، یه چیزی بشه که من نرم مدرسه، مریض بشم، زودتر جمعه بشه. اصلا من حتی اگه بخوام بگم، یعنی حتی من بعد از ظهرا که میرفتم خونه، یعنی تایم مدرسه که تمام میشد میرفتم خونه، توی خونه امنیت روحی نداشتم، به این فکر میکردم که شاید مثلا فردا دوباره یه اتفاق بر من بیفته. یعنی تروما به معنای واقعی اینقدر زیاد بود که من حتی توی خونه فکر اینو میکردم که شاید فردا دوباره اذیت شم. این موضوع دوباره توی سال سوم راهنمایی انقدر بزرگ شد که به گوش معلمای دیگه مدرسه رسید. یه روز معلم ریاضیمون منو کشید کنار و رو در رو تو صورت من نگاه کرد و گفت تو خیلی نجسی، تو خیلی کثیفی. من لبخند زدم و لبخند همراه با بغض، یعنی یک بغضی توی گلومو گرفته بود ولی توی صورت هم لبخند میزدم. من همیشه عادتم وقتی که بغض دارم لبخندم میزنم. بغض و لبخند با هم دیگه قاطی بودم و بهش گفتم که چرا آقا، من چی کار کردم؟ گفت تو خودت میدونی، خیلی کثیفی، خیلی نجسی. و رفت و من واقعا بغض داشتم، له شده بودم که یه نفر اینجوری به من بگه. توی همین باز من خیلی از دوستامو از دست دادم، دوستایی که حتی مثلا وقتی منو میدیدن حاضر نمیشدن با من دست بدن، به من میگفتن تو نجسی، ما رو نجس میکنی، تو کثیفی. به من دست نمیدادن توی مدرسه بچه ها. نمیدونم واقعا چطوری مطرحش کنم، ولی له می شدم توی مدرسه. یه روز معلم علوممون اومد منو دید، یه آقای جوونی بود، اومد منو کشید کنار، آخرین نفر، یعنی زنگ آخر بود، به بهانه اینکه بچه ها مثلا هر کی آروم تر باشه زودتر میفرستمش بیرون از کلاس که بره خونه، منو آخرین نفر فرستاد برم بیرون. در گوشم گفت که تو خیلی میخوامت، خیلی دوستت دارم. بعد یه ضربه به باسن من زد و من سریع رفتم از کلاس بیرون. من دیگه یواش یواش فهمیده بودم که بعد تعداد بچه هایی که میومدن هر روز مثلا جلو، حالا یا منو مسخره میکردن یا مثلا شوخی های جنسی میکردن، هی بیشتر بیشتر میشد. من فهمیده بودم که دیگه مدرسه همه میدونن، یعنی از معلم و نمیدونم بچه و سرایدارم، همه مدرسه انگار میدونن که من یه همچین کارایی کردم. و این اکیپ قلدره داشتن میگفتن که این خودش میخواد، خودش این کارا دوست داره انجام بدیم باهاش. یه روز معلم پرورشیمون منو، مادر منو خواست بیام مدرسه و این موضوع با مادر من مطرح کرد و مادر من اصلا شوکه بود، یعنی باورش نمیشد که من یه همچین کارهایی توی مدرسه میکنم، باورش نمیشد، یعنی اصلا شوک بود، میگه پسر من همچین کاری امکان نداره بکنه توی مدرسه. من بعد از اون رفتم پیش معلم پرورشی و فقط بهش گفتم که آقا چرا با مادر من اینو مطرح کردیم؟ این موضوع توی مدرسه باید تموم میشه، چرا به خانواده‌ام گفتین؟ و زدم زیر گریه. این این روال سیاه آزار ادامه پیدا کرد تا زمانی که دوره راهنمایی من تمام شد. دوره راهنمایی من تمام شد و من وارد دوره دبیرستان شدم. دوره دبیرستان من یک دوره بود که همش ترس اینو داشتم که همون اتفاقات دوباره تکرار شه. همون اتفاقای آزار جنسی از نو تکرار شن. خدا رو شکر حالا این دوره بابت نمیدونم شاید بلوغی که پیش اومد دیگه من یه پسر لاغر نحیف سفید کموه به قول بچه خوشگل نبودم دیگه. صورت من پر از جوشای بلوغ شده بود، دماغم یه دماغ کوچیک نبود، یه دماغ خیلی بزرگ شده بود، صورتم ریش و سیبیل در آورده بود، بدنم مو در آورده بود، دیگه جذابیت جنسی واسه کسی نداشتم، کسی زیاد جذب من نمیشد و من این دوره رو دوره خاموشی جنسی خودم میدونم. دوره بود که دیگه زیاد تجربه جنسی نداشتم و یه دوره تقریبا میشه گفت آروم بود، تقریبا آروم. دوم دبیرستان بودم، یه بار سوار اتوبوس BRT شده بودیم با پدرم. پدرم جلو ایستاده بود، اتوبوس خیلی شلوغ بود، پدرم جلو ایستاده بود و من عقب یکم دورتر از بابام ایستاده بودم و باز توی حرکت متوجه شدم که یه چیزی به بدن من میخوره، یه چیزی به باستان من برخورد میکنه. یه مقدار گذشت، من هیچی نگفتم. خب گفتم آه اتوبوس شلوغه، بالاخره آدم ها به همدیگه میخورن، هیچی چیز عجیبی توش نیست. یه مقدار که گذشت متوجه شدم که نه، دوباره یک آزار جنسیه که توی فضای عمومی داره اتفاق میفته، توی اتوبوس داره پیش میاد و باز من فلج شدم. فلج به معنای واقعی که هیچ حرفی نمیتونستم بزنم، هیچ اعتراضی نمیتونستم بکنم، حتی بر نمیتونستم بگم، یعنی همونجور چشمم جلو بود فقط. و این آقا شروع میکرد به دستمالی من، آلت تناسلیش روی باسنم قشنگ احساس میکردم و آهسته آهسته در گوش من نفسهای سنگین و اون ناله های ناشی از لذتشو میشنیدم. تمام ترس من این بود که بابام که جلوه متوجه این قضیه بشه، فقط میخواستم بابام نفهمه. دقیقا یادمه توی ایستگاه اتوبوس دکتر غریب هم بودیم، توی میدون انقلاب بود که سوار اتوبوس BRT شدم. پیاده شدیم، بابام دیگه از اتوبوس پیاده شد، منم دنبال بابام پیاده شدم و بابام اصلا متوجه نشد. میام توی شلوغی اصلا نگاهش جای دیگه بود، دورتر از منم بود و نفهمید که چه اتفاقی برام افتاده. در کمال ناباوری من وقتی که از اتوبوس پیاده شدم احساس کردم که از این اتفاق بدم نیومده، انگار یعنی انگار من لذتی هم برده بودم. یادم رفتم خونه و به مدت یک هفته مرتب شاید روزی دو بار خود ارضایی میکردم با اتفاقی که توی اتوبوس برام افتاده بود. یعنی این اتفاق انگار دقیقا مثل سندروم استکهلم هست که میگن فرد عاشق مثلا آزارگرش میشه، من انگار عاشق این اتفاقی که برام پیش اومده بود شده بودم و متوجه شدم که انگار دارم لذت میبرم دیگه، از بروز این اتفاق بدم نمیاد، اذیت نمیشم. این دوره خاموشی جنسی من میگم گذشت تا تقریبا 21-22 سالم بود که توی اینستاگرام از طریق یه پیجی با یه اپلیکیشن دوستیابی آشنا شدم. من توی این بازه فهمیده بودم که انگار گرایش جنسی بیشتر به سمت مردها رفته و حالا بعد از تحقیقاتی که توی سال اخیر کردم با چیزی که خوندم و مشاوره‌ای که مثلا به من گفته به این نتیجه رسیدم که من چون توی دوره مختلف سکس برای من یک موضوعی شده بود، رابطه جنسی یک موضوعی شده بود که انگار تحمیله، انگار لذت رابطه جنسی یک طرف است، فقط مرد از این رابطه لذت میبره، من هرگز نتونستم با هیچ دختری رابطه جنسی داشته باشم، هیچ وقت. چون فکر میکردم که رابطه جنسی یعنی تحمیل کردن خواسته مرد به زن زن توی این رابطه هیچ لذتی نمیبره، زن اذیت میشه، سکس یک تنبیهه و زن فقط اذیت میشه. و من خودم رو هیچ وقت در جایگاهی نمیدیدم که بخوام به زن بگم که تو بیا با من سکس کن، بیا مثلا با هم که حتی رابطه جنسی دهانی، چون اینقدر خودم اذیت شدم وقتی بچه بودم که فکر میکردم دیگرانم این اذیت رو تجربه میکنن و دوست نداشتن هیچ وقت این اتفاق بیفته. و از طرفی خودم رو مستحق این تنبیه میدونستم، خودم مستحق این تحمیله میدونستم، فکر میکردم که مردها میتونن این تحمیل رو به من بکنن و من خب اوکیه، من مشکلی ندارم با این قضیه. سکس رو یه چیز یه طرفه میدونستم. گذشت و خب میگم من توی رابطه جنسی بیشتر، یعنی همیشه باتم بودم، یعنی توی فرهنگ عامه میگن مفعول بودم. از طریق این اپلیکیشن دوستیابی شروع کردم به پیام دادن به افراد مختلف و این دوره دوباره یک دوره‌ای شد که دوره به نظر خود من که تا همین الان هم ادامه دارم، همین الانی که من دارم پادکست رو ضبط میکنم، این دوره دوره فوران جنسی من بود، دوره پرکاری جنسی من بود. شدیداً اوورکت شدم، شدیداً روابط جنسی افسار گسیخته. یادم یه بار مثلا پیش من که توی یه شب با دو نفر رابطه داشتم، یه بار پیش اومد که چند ساعت قبل از سال تحویل بود، ما شمال بودیم، رفته بودیم با خانواده شمال، اینه یه فردی که انگار یه وظیفه است، انگار من معتاد باشم مثلا 3 ساعت قبل تحویل سال همزمان با 2 نفر رابطه داشتم، یعنی در آن واحد یک رابطه گروهی بود. به شدت افسار گسیخته ارتباط جنسی داشتم. از اون پسر قربانی تجاوز تبدیل به یک متجاوز شدم خودم، یعنی من اینجوری شده بود که عکس‌های نود خودم رو میفرستادم برای مردهای دیگه، گاهن مردای فامیل، یه موردش اصلا شوهر خالم بود، عکس‌ها رو برای اون فرستادم، عکس‌های نود خودم رو براش فرستادم و مجبورش کردم به انجام خود ارضایی. اون نمیدونست من کیم، من به شکل ناشناس عکس فرستادم و اون هم خب این کار رو انجام داد، یعنی به قول معروف واداد انگار. برای افراد مختلف، فامیل، دوست، یعنی تبدیل به دقیقاً یه ماشین رابطه جنسی شده بودم، معتاد به این کار و به کرات انجام میدادم این کارو. این تجربه تا همین الان هست و من میگم یه جوری شده که خیلی وقتا وقتی بهش فکر میکنم میگم که من انگار تبدیل به یه فرد کارگر جنسی شدم، انگار مثلا یک فردی شدم که شاید از خیلی از کارگرای جنسی بیشتر مثلا رابطه هم حتی داشته باشم. دوبار تا الان در تقریبا بگم دوبار آره دوبار تا الان تا مرز خودکشی پیش رفتم. یک بارش رو یادم دانشجو بودیم، ترم فکر میکنم 8-9، من رشته داروسازی هستم، یعنی فارغ التحصیل رشته داروسازی هم، ترم 9 بود که وارد یک فاز سنگین افسردگی شدم که حالا دلایل خودشو داشت، ولی همین نفرت از خودم هم توش بود. یادم خب بهتر از هر کس دیگه داروها رو بهتر از هر کس هم میشناختم، یه داروساز بودم. میدونستم که کدوم دارو رو اگر بخورم اکت خودکشی کردم، یعنی صرفا یه اکته، من نمیمیرم ولی اطرافیانم فکر میکنن که آخه این خودکشی کرد، و اگه کدوم دارو رو بخورم ردخور نداره که میمیرم، یعنی با خوردن فلان دارو من حتی خدا نمیتونه نجاتم بده، و اگه فلان دارو رو بخورم اکت خودکشی رو کردم. توی یه دوراهی بودم که چیکار کنم، اکت بیام که از این طریق مثلا خانواده‌ام بو ببرن که من چقدر تحت فشارم، یا نه خودم رو به معنای واقعی کلمه راحت کنم. و خب شاید واقعا مثلا نمیدونم خیلی خوششانس بودم، شاید خدا واقعا منو اینجوری نگه داشت که این کارو نکردم، یعنی من خودکشی نکردم و تا الان ادامه دارم میدم به زندگی. توی این مدتی که گفتم مثلا روابط جنسی افسار گسیخته‌ای داشتم، توی اینا اصلا خودم خیلی وقت اصلا لذتی نمی بردم، یعنی اینجوری نبود که به من لذتی بده، یه جورایی میگم انگار که یه وظیفه است و صرفا برای لذت دیگران این کار رو انجام میدم، یعنی انگار من خودم رو یه جورایی یه وسیله میدونم که دیگران رو خوشحال کنم. همیشه هم تو زندگیم همیشه خواستم که دیگران رو خوشحال نگه دارم و هیچ وقت کسی از من ناراحت نباشه.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
توی این مدتی هم که این در واقع روابط رو داشتم، این اپلیکیشن دوستیابی رو بارها هی نصب کردم، هی دیلیت کردم، هی سعی کردم از این محیط پرکاری جنسی بیام بیرون. هر بار دوباره با همین دلیلی که میگم انگار وظیفه است وارد شدم توی این مسیر. توی این مدت هم میگم خدا رو شکر به جز شاید یکی دو بار که از حالا اون رابطه جنسی که داشتم واقعا پشیمون شدم، یعنی اصلا خوب نبود، حالا یا اون آقایی که باهاش رابطه داشتم مثلا خیلی اخلاق جالبی نداشت یا مثلا بد رفتار میکرد، واقعا ما بقیش رو توی این مدت چیز آزاردهندهی نداشتم، یعنی با اینکه خیلی وقتا جاهایی که میرفتم برای رابط جنسی جاهای خیلی ناجوری بود واقعا، مثلا شاید توی یه خونه دور افتاده، توی یه مثلا ماشین، توی یه جایی که مثلا میگم واقعا خطر، یعنی هر عقل سلیم میگفت اینجا نباید بره آدم، ولی رفتم، ولی حالا خوشبختانه تجربه مثلا آزار جنسی رو دیگه نداشتم، شاید چون خودم همیشه دیگه رضایت داشتم فکر میکردم که دیگه این آزار نیست، شاید واقعا از نظر روحی یه جورایی توی یه وادی افتادم که انگار این آزار نیست دیگه، و شاید از نظر خیلی همین الان هم آزار جنسی باشه.
چی شد که تصمیم گرفتی روایتت رو با رادیو مثلث به اشتراک بذاری؟
همونطور که اول اشاره کردم، خب فکر میکنم شجاعت واقعا شجاعت میاره و نفرات اول هم همیشه واقعا شجاع‌ترین ها هستن. من فکر کنم راوی شماره 1 تا 5 شد تا 10 حتی کلا همه راوی ها، ولی خب اون اولی ها همیشه شجاع‌تر هم. واقعا اونی که پس میگه اول نفر تجربهشو بگه واقعا به نظر من از همه شجاع‌تر بوده. کلن میگم توی برهه‌ای هم هستیم، توی برهه‌ای زمانی الان که مثلا من دارم این پادکست رو ضبط میکنم خرداد 1402، ما یک سالی واقعا گذروندیم که فکر میکنم شجاعت مردم مثال زدنی بود و اگه این شجاعت تکثیر میشد شاید یه تغییرات خیلی خوبی میدیدیم. فکر میکنم این که آدم بتونه این شجاعت رو تکثیر بده خیلی حس بهتری داشته باشه. یعنی همونطوری که من خودم با روایت بقیه راویا دل و جرأت اینو پیدا کردم که تجربه بگم، فکر میکنم شاید همین باعث بشه که بالاخره 4 نفر دیگه هم اون شجاعت رو پیدا کنن، تجربهشون رو بگن و حس بهتری هم به اونا میده دیگه. یعنی هرچی تو مطرحش کنی باش کنار میای بیشتر. از طرفی هم این که خودم نیاز داشتم که خودم یه جورایی تخلیه کنم. من تقریبا 1.5 سال که با رادیو مثلث آشنا شدم، یه دوره پادکست ها رو گوش میدادم، بعد حالا بنا به دلایل دیگه اصلا کلن فراموش کردم که بخوام مثلا مرتب گوش بدم. تقریبا شاید بگم 3-4 ماهه که دوباره رادیو مثلث رو دارم مرتب گوش میدم. هر روز تو مسیر کارم دارم پادکست ها رو گوش میدم و مصممتر شدم که منم تجربه هم بگم. فکر میکنم این دوتا موضوع، این که بتونم میگم تو زندگی حتی اگه شده یه نفر تأثیر ایجاد بکنه و باعث بشه که اون یه نفر هم تجربهش رو در میون بذاره، و یا این که اصلا این اتفاق برای یکی دیگه پیش نیاد. یعنی این که اگر مثلا خانواده‌ای میدونن آقا مثلا بچهشون پیش یه آدم بزرگ میخواد بخوابه، خب این اجازه رو بهش ندن، یا حداقل تحت یه نظارت بهتری باشه. یا اگر مثلا فکر میکنم از همه مهمتر، الان من روایت خیلی از راویا رو میشنوم، به خصوص پسرها تجربه آزار تو مدرسه رو خیلی دارن. من واقعا فکر میکنم معلم‌ها خیلی مهمه که معلم‌ها، حالا مثلا اگر الان که خوشبختانه تو مدرسه مشاورم زیاد هست، معلم‌ها این مشاورها مثلا بتونن بفهمن که کدوم بچه‌ها بیشتر در معرض آزار و اذیتن و کدوما بیشتر دارن قلدری میکنن، و سعی کنن اینا رو بدون اینکه میگم حس بدی بهشون بده، بدون اینکه بترسن، بدون اینکه مثلا این اتفاقی که میگم من بر خود شخص من تو پادکست اشاره کردم، معلم‌ها با اینکه میدونستن ولی بیشتر اذیت کردن، یعنی بیشتر من ترسوندن، بیشتر منو خاطری بد بیشتر برام خود معلم‌ها اصلا رقم زدن تا بخوام کمک بکنن. یعنی با وجود اینکه همه میدونستن که این اتفاق داره برام میفته، نه تنها جلوشون نمیگرفتن که بیشتر انگار میخواستن نمیتونم ناراحتم کنن. انگار اینه که فکر میکنم شنیدن این پادکست ها تجربه حتی برای معلم ها خیلی خوبه. اینه که فکر میکنم گفتنش خیلی خوب باشه، حداقل برای معلم ها، برای مشاورها، برای بقیه کسایی که این تجربه رو دارن و اونایی که ندارن و ممکنه براشون پیش بیاد، شاید بتونه جلوی این اتفاق برای بقیه بگیره.
توی این مسیر و برای بهبودی هیچ وقت از متخصص هم کمک گرفتی؟
نه، واقعیت به چند دلیل پیش اومد که مراجعه به متخصص یا تراپیست نداشتم. یکیشون این بود که خب میترسیدم خانواده‌ام بفهمن، یعنی اون ترس از طرد شدن، از مقصر بودن توسط خانواده، و اینکه دوست نداشتم واقعا اینو بفهمن خانواده‌ام، چون خانواده‌ام واقعا نمیدونن، اصلا هیچی در این مورد نمیدونن و منم دوست نداشتم بدونم. اصلا پدر مادرم آدمای سنتی هم نیستن، یعنی اصلا اینجوری نیست. اتفاقا ارتباط خیلی خوبی هم باشون دارم، ولی دوست نداشتم بفهمن که این اتفاق افتاده دیگه. یه جورایی مثل ترجیح دادن یه موضوع شخصی بمونه بخوام دفنش کنم تا اینکه بخوام هی بریزمش بیرون. یعنی سعی میکنم دفنش کنم. تمام این سالا هم واقعا دفن بود، تازه میگم ریختمش بیرون که با شما در ارتباط گذاشتم. از طرفی هم میگم من همیشه خودم رو همگناه میدونستم، یعنی فکر میکنم منم یه پارتی از این رابطه هستم، یعنی منم خودم رو یه درصد مقصر میدونستم، میگفتم که خب تو میتونستی بلند شی بری، تو میتونستی داد بزنی، تو میتونستی کمک بخوای، تو بالاخره میتونستم ساکت نمونم، چون تو تمام این اتفاقاتی که پیش اومد میگم من این ساکت بودم. یعنی این سکوته به آدم ها میگه که لابد خودش دوست داره دیگه، سکوت نشونه رضاست، لابد خودش هم دوست داره. اینه که همیشه فکر میکنم که خودم هم مثلا همگناه هم و ترجیح میدادم که مطرحش نکنم با کسی. تقریبا شاید دو سال مثلا اینجوری هست که فهمیدم که من قربانی آزار جنسی بودم، من هم گناه اونا نبودم. و خب بعد از اینم میگم حالم اتفاقا بدترم شد، یعنی تا زمانی که فکر میکردم من خودمم توی این قضیه سهیم بودم خیلی ناراحت نبودم، میگفتم خب خودمم خواستم لابد. ولی از زمانی که فهمیدم نه، من واقعا تمام این سالا آزار دیدم، یه مقداری انگار ناراحت تر شدم، یعنی احساس کردم که آره اون حس قربانی بودن خیلی بیشتر اذیتم کرد. خب میگم یکی از دلایلش هم این بود که نرفتم پیش مشاور. و یک بار اتفاقا حالا مطرح شد بگم، یه بار دوره سربازی که رفتم، خب یه مشاوره اجباری با همه سربازا میدن، یعنی همه سربازا باید برن با مشاور صحبت بکنن که یه تست حالا روان داره که باید پاس بشی توی اون تست که اجازه بدن ادامه خدمت رو بدی. خب چون مثلا سربازی میتونه بحرانهای روحی رو تشدید کنه، احتمال این که مثلا حالا به دیگران آسیب بزنی یا به خودت خیلی بیشتر میشه. خب من تست رو دادم، تستم اتفاقا خیلی ایراد داشت، یعنی قشنگ مشاور منو کشید کنار و گفت این تست پر از مشکله و تو باید اعزام بشی بیمارستان، حالا با متخصص به قول من اعصاب و روان صحبت بکنی، اگر متخصص معتمد ما صلاح دونست تو اصلا معاف بشی. که من حالا با توجه به شغلم و این که دوست نداشتم حالا اون کارت معافیت با حالا اون کدی که میخوره داشته باشم، بهشون اصرار کردم که نه من هیچی نیست، من خوبم، مشکل نداره. ولی دقیقا بحث همون خودکشیه بود، افکار خودکشی رو که بهشون مطرح کردم. شاید جالب باشه بدونین که زمانی که بهش اینو گفتم، اون مشاوره بهم گفت تو میدونی که شغل داروسازیه، با داروخانه در ارتباطی، با دارو در ارتباطی، اگر این افکار خودکشی رو داشته باشی من همین الان میتونم اینو به نظام پزشکی اطلاع بدم و اونا اجازه کار کردن از تو میگیرن. چرا؟ چون فردی که خودش این افکار رو داره خطرناکه، میتونه خیلی راحت هم به خودش هم به دیگران صدمه بزنه. تو به دارو دسترسی راحت داری، میتونی این کارا رو بکنی. و این خیلی اون موقع من یادم خیلی ترسوندم، گفتم بابا من این همه زحمت کشیدم که مثلا حالا کارم و سریع همچین موضوعی از دست بدم، اصلا ولش کن، اصلا من به خودکشی فکر نمی کنم. در حالی که دروغ بود، یعنی من به خودکشی فکر می کردم ولی به خاطر این تهدیدی که شدم دروغ بهشون گفتم که نه حالم هم خیلی هم خوبه. اشتباه بوده، یه اشتباه ساده بود، من معذرت می خوام. ولی میگم جدیدن اتفاقا خیلی نیاز به تراپیست رو تو خودم احساس میکنم و اینکه تصمیم دارم که حتما تراپیستم برم. یکی از علتاش هم اینه که حالا اتفاقا اشاره کردم، حالا هم که یه تریبونی به من دادین خیلی خوبه که اینو مطرح کنم، من از زمانی که وارد جامعه همجنسگرا یا حالا گی ایران شدم، از اون اپلیکیشنی که بود گفتم احساس میکردم که این نیاز رو دارم و وقتی که وارد شدم یه سری اتفاقای تلخ هم بالاخره افتاد، از جمله این که توی این جامعه طی همه این سالا فشار و بسته بودن این جامعه و عدم آموزش، خیلی اصلا حتی نمیدونن، یعنی آموزش غلط یا عدم آموزش یا همه اینا باعث شده که خیلی اصلا به اشتباه خودشونو متعلق به این جامعه بدونن، در صورتی که اصلا افرادی هم با گرایش عادی فکر میکنن، شناختی نسبت به گرایشات و جنسی خودشون ندارن، اومدن توی این فضا و بعد میبینن که اصلا مال این فضا نیستن و خود این آسیبایی میزنه. یعنی مثلا تو با یه مردی دوست میشی که بعد مثلا میبینی اصلا متأهله، با یه مردی دوست میشی میبینی که دوست دختر داره. من خیلی وقتا پیش اومد با خیلی ها مثلا ارتباط برقرار میکردم بعد میفهمدم متأهلن و گم شده، یعنی طرف از نظر جنسی میگه با من نمیدونم به زن تمایل دارم، نمیدونم به مرد، و و همین منو اذیت میکرد. میگفتم که خب مثلا تو چرا زودتر به من نگفتی اینو، تو چرا نگفتی من متعهدم. بعد به همون هم فکر میکردم، گفتم خب اونم گناه داره، شاید اونم ازدواجش از رو اجبار بوده مثلا، که اصلا خودشو نمیشناسه، الان تازه داره میفهمه که چجوریه. یا یه مورد خیلی بد دیگهش این بود که توی این فضا خب مثل دقیقا مثل آلبومه، هر کی عکس خودشو میذاره و حالا از روی عکس و اینا به هم دیگه پیام میدن. خیلی ها خب مثلا پسرای بدنسازن و خوشهیکل و خوش استیل اینا، وقتی مثلا عکس منو میدیدن به من میگفتن بابا تو اصلا چقدر مثلا لاغری، تو چرا هیکلت زشته، تو چرا اینجوری، تو چرا اونجوری، مثلا حس خیلی بدی نسبت به بدنم بهم داده بود. یکی از اتفاقات خیلی بدی که توی این فضا بود نگرش منفی نسبت به بدن خودم بود، یعنی با بدنم اصلا قهر کردم، یه بدن سالم، یه بدن خوب و خوش هیکلی که بالاخره من داشتم، پوست سالم، مثلا من یه بدنی که میگم بابت هیچیش نباید شرمنده باشم، باید خوشحال باشم، باعث میشد که من خیلی حس بدی نسبت به این بدن داشته باشم و این خیلی بد بود. میگم به نظرم حتما تراپیست رو لازم دارم خودمم.
کسی رو داشتی که این جریان رو باهاش در میون بذاری؟ اگه داشتی برخوردشون چطور؟
ببین اگه بخوام بگم با کسی در میون گذاشتم، نه، یه مقدارش برمیگرده به فرهنگ غالب روی جامعه که خب خیلی میگم خیلی پیچیده است. اصلا کلن زندگی مثلا من و امثال من یه زندگی دوگانه است دیگه، همش مجبوریم چند شخصیت داشته باشیم. مثلا من پیش دوستام، توی جمع دوستام وقتی میرم، خب همه درباره دوست دختراشون صحبت میکنن، همه درباره روابطشون با دخترا، تجربه سکسشون بالاخره ممکنه پیش بیاد صحبت بکنن، و خب من اصلا حتی تجربهشو که نداشتم حتی نمیدونم چه حسیه، یعنی واقعا حتی نمیدونم داشتن سکس با دختر اصلا چه جوریه، چه حسی داره، و نمیتونم راجع به سکس با مرد بگم. خب اصلا هیچکی درک نمیکنه، اصلا زشته اینو بخوای بگی که چه جوریه تو کشور ما. و از طرفی هم بحث حالا تجاوزایی که صورت، یعنی اون آزارایی که صورت گرفت رو هم باز نمیتونم بگم، با وجود این که اونا دیگه هیچ کدومشون واقعا خواست خودم نبوده و توی اونا واقعا اذیت شدم، خیلی هم اذیت شدم. یعنی اینجور بودی که خواستشون رو به من تحمیل کردن اونا، و همه جامعه دیگه میپذیره که آقا دیگه تجاوز واقعا دست این طرف نبود، دیگه اینا اذیت کردن. با این وجود میگم به خاطر بحث فرهنگی که توی جامعه هست، که خب مرد و معمولا همه مردا یه غروری دارن، دوست ندارن که مثلا بگن که آره مثلا ما این اتفاق برامون افتاده. نمیدونم درک میکنی یا نه، مثلا مرد کلن این فرهنگ غلط ما، مرد رو یه جورای همیشه فاعل رابطه میدونه، مرد رو میگه که گریه نباید بکنی، مرد باید خشن باشه، مرد باید اینجوری باشه. دقیقا برعکسش که برای زن هم هست، فمینیستا میگن که چرا مثلا زن رو توی این قالب تعریف میکنی که زن مثلا باید زنانه باشه، ظریف باشه، نمیدونم مفعول رابطه باشه، چرا اینجوری زن رو تعریف کنی، زن میتونه هر جوری که دلش بخواد باشه. دقیقا مردم همینجوری، این مردم تو جامعه ما چارچوب بندی میشه، چارچوب خشن بهش میدن، مرد باید بدنش مو داشته باشه، مرد باید عضلانی باشه، مرد باید خشن باشه، مرد باید اصلا آزار جنسی میگم یه جوری انگار شخصیت مردار خورد میکنه و از مردونگی میندازتشون. حالا دیگه در مورد من که مثلا تازه من میگم یه جورای خودم توی روابطم هم همیشه این حس رو داشتم که مثلا مفعول باشم، دیگه میگم ببین مردای دیگه که این حس رو ندارن چقدر سخت‌تر میشه براش. این مردی که این حس رو هم نداره و همچین تجربه‌ای رو هم داشته تو فرهنگ ما چقدر اذیت میشه، چقدر سخته واقعا. اینه که به هیچ کس نتونستم بگم. به نظرم گفتن این موضوع برای دخترها به دوستاشون خیلی راحت تره، چون میگم بحث همون قالب بندی جنسیه که همه آدما دارن دیگه. زن اگر این اتفاق براش بیفته مسیر جنسیشو انگار طی کرده، یعنی میگن خب آقا این اول آخر مثلا توی رابطه مفعول دیگه، زن مثلا یعنی مورد در حقیقت سکس قرار میگیره، ولی مرد اینجوری نیست، اون غالبه تو رو کننده یه کار میدونه، انگار فاعل میدونه. و خب میگم بیانش سخته برای دوستان، هیچ کس هم درک نمیکنه. وقتی که میدونم بعد از اون شاید دیگه هیچ وقت نتونم تو چششون نگاه کنم و حتی ممکنه دیگه نتونم باشون ادامه دوستی بدم، برای همین ترجیح میدم از دستشون ندم و این موضوع هیچ وقت به هیچ کی نگم.
اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز یه زندگی تجربه کردی یه مثلث باشن، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
به نظرم بزرگترین ضلع این مثلث و مهمترین ضلعش تربیت خانواده ها هستش. تربیت خانواده هم در مورد قربانی تجاوز و هم در رابطه با خود متجاوز خیلی مهمه. قربانی تجاوز به نظر من باید از طرف خانواده ها از سن کم به بچه ها آموزش داده بشه که هر اتفاقی که میفته برات، هر اتفاقی که میفته به من پدر، به من مادر بگو. ما بهترین دوستاتیم، ما بهترین پشتوانتیم، هیچ کس مثل ما با تو صمیمی نیست. اینو واقعا باید پدر و مادر به بچه ثابت کنن. ببین من همین الان خدا رو شکر نسل جدیدی که میبینم، من الان مثلا اگه بخوام بچه های فامیل بگم، مثلا پیش اومده یکی رو میبوسم بدون اینکه اون بچه اجازه به من بده. خیلی پیش میاد یه آدم یه بچه میبینه خوشش میاد، صورتش رو میبوسه، سرش رو میبوسه، اون بچه مستقیما میره به مامانش میگه که مامان مثلا فلانی منو بوسید. یا یادم یه بار مثلا پسر داییم توی خونه بود با من، تنها بودیم، کسی نبود پیشمون، من ازش نگهداری میکردم، رفت دستشویی و یادم من بردم کمکش کنم بره دستشویی. تمام این اتفاقی که توی دستشویی مثلا من بردمش، من مثلا بالا سرش بودم، بعد دستاشو شستن، نمیدونم، همه اینا رو عینن برای مامانش تعریف کرده بود و من داشتم گفتم که چقدر خوبه که این بچه ها همه چیز رو دارن میگن به پدر و مادرشون. به نظرم خانواده ها باید این تربیت رو به بچه بدن که تو هرچی میشه توی مدرسه، توی خانواده، توی محیط، هرچی میشه رو به ما بگو. و از طرفی متجاوز کیه؟ اصلا متجاوز توی مغز ما باید اینجوری باشه که متجاوز لزوماً یه مرد چرک کثیف معتاد نیست. متجاوز میتونه گاهی وقتا پدر باشه، میتونه مادر باشه، میتونه برادر باشه، میتونه عمو، دایی، هر کسی میتونه متجاوز باشه با هر سواد. یعنی متجاوز صرفاً بی سواد نیست. عموی من مهندس متالورژی بود، من توی یه خانواده بزرگ شدم که پدر مادرم هر دو دکتر بودن و لزوماً تجاوز توی خانواده‌های سطح پایین با افراد سطح پایین از نظر تحصیلی نیست. من همین الان وقتی به عموم نگاه میکنم گاهی وقتا میبینم مثلا از من خجالت میکشه، انگار یعنی یاد اون اتفاق میفته. میخوام بگم تجاوز گاهی وقتا اصلا اشتباهی انگار پیش میاد، انگار مثلا مثل قتل غیر عمد. مگه قاتلی که مرتکب قتل غیر عمد میشه کیه؟ ممکنه هر کدوم از آدمای شهر اشتباهاً در اثر یه درگیری، در اثر یه اشتباه، در اثر یه شوخی، در اثر هر چیزی مرتکب یک همچین جرمی بشن. متجاوزم هم دقیقا همینه و به نظرم از هر قشری میتونه باشه و تربیت خانواده ها مهمه. اینکه تو چطور بتونی اون فوران جنسیت رو در هر شرایطی که هستی کنترل کنی. اینکه مثلا عموی من یه پسر داره که 3 سال از من بزرگتره، طبیعتا شاید اون موقع اگر یکم فکر میکرد میگفت که این بچه همسن بچه منه، من انگار دارم با پسر خودم رابطه برقرار میکنم، یا دوستای من توی مدرسه کی بودن، خب یه بچه مثلا 12-13 ساله چطور میتونه انقدر بدجنس باشه، انقدر قلبش سیاه باشه که چنین خاطرات سیاهی برای من به وجود بیاره؟ خب طبیعتا اگر تربیت درستی پدر و مادر را انجام میدادن، شاید هیچ کدوم از این اتفاقا برای من نمیافتاد که الان مثلا من وقتی دوستامو توی صفحات مجازی میبینم، مثلا اینستاگرام یکی از این بچه ها رو دارم الان مهاجرت کرده کانادا، هر وقت میبینمش میگم دوست دارم سر به تن توی یکی نباشه، دوست دارم نباشی، اصلا زنده نباشی. من فکر میکنم بزرگترین ضلع مثلث من همین تربیت خانواده هاست. ضلع دوم این مثلث به نظرم بودن فرد قربانی تجاوز و متجاوز در یک محل و در حقیقت یک زمان و یک مکان نامناسبه، که اگر این اتفاق بیفته شاید، یعنی اگر این اتفاق کنترل بشه، شاید جلوی خیلی از این تجاوزا رو بشه گرفت. به نظر من شاید اگر اون شب مادر من مقاومت میکرد، میگفت اصلا چه معنی داره که مثلا توی بچه پیش یه نفری که 20-20 خورده ای سال 30 سال از تو بزرگتره شب بخوابی، چه دلیل داره؟ اگر توی همون مدرسه معلمای ما میگفتن که شماهایی که تجربه همچین اتفاقاتی رو دارین، چه دلیل داره زنگ تفریح توی کلاس تنها باشین؟ چرا زنگ ورزش باید توی کلاس تنها باشین؟ چرا میزاتون باید پیش هم باشه که در مثلا طول زنگ، طول درس دادن معلم تو مرتب حرف‌های جنسی بشنوی، فیلم‌های جنسی بهت نشون بدن، تهدید بشی؟ یعنی من مرتب شد مثلا اگر یک ساعت سر کلاس بودیم، عین یک ساعت تهدید می‌شدم توی کلاس، اصلا نمی‌تونستم درس گوش بدم انقدر که تهدید می‌شدم. خب فکر می‌کنم جلوی این اتفاق رو راحت می‌شد گرفت. یعنی خیلی وقتا اگر نگاه کنیم میبینین تجاوز زمانی اتفاق افتاده که دوتا فرد در یک محل نامناسب و در یک زمان نامناسب بودن که میشه جلوشو گرفت تا یه حد زیادی. ضلع سوم مثلثم من خودم میدونم مقصر رو. خب آدم بعضی وقتا واقعا باید خودشم مقصر بدونه، نمیشه همیشه دیگران مقصر دونست. من خودم هم مقصر میدونم، چون هیچ وقت نگفتن و قاطع بودن رو یاد نگرفتم. همیشه شخصیت همین شخصیت ضعیفی بود. همین الان حتی توی کار، توی محیط کاری شخصیت ضعیفی هم که همیشه تحمیل میشه بهش کرد. هیچ وقت نگفتن و قاطع بودن رو یاد نگرفتم. یعنی که بخوام با قاطعیت بگم نه، نه که نه، یعنی نه من یه نه قاطع، نه با ناز و ادا نیست که بشه بهش رخنه کرد. قاطع بودن رو واقعا هیچ وقت یاد نگرفتم و فکر میکنم که ضلع سوم مثلثم اخلاق و ضعف خودم بود که توی زندگی خیلی ازش ضربه خوردم. در نهایت اینو میخوام بگم که همه مردم، حالا هر کسی که این پادکست رو داره میشنوه، واقعا تا جای ممکن، تا حد ممکن بدونن که حرفا و کارهایی که انجام میدن، حالا حرفایی که میزنن و کارهایی که انجام میدن، واقعا تأثیرات عمیقی روی آدمای دیگه میذاره. یعنی گاهی وقتا یه کلمه آسیبش از هزار تا عمل بدتره، هزار تا کار فیزیکی، خشونت فیزیکی بدتره. بعضی وقتا واقعا یه جوری قلبی که میشکنه که تا ساعتها، تا روزها، تا ماها، تا سالها با خودش هی فکر میکنه به این حرفا. بگم من آسیبای خودم، آسیبای روحی تمام زندگیمو ناشی از کارا، فعل و انفعالات و حرفای دیگران میدونم. بسیارم بسیار مورد نفرت قرار گرفتم. یه موردش رو بذارم مثال بزنم. چند وقت پیش داخل اینستاگرام داشتم با یه نفر بحث میکردم زیر یه پستی بود، بعد منو منشن کرد، نوشت که شما، آره شما، حالا لفظ خیلی زشتی رو به کار برد، شما فلانا لایق اینید که از کوه پرتتون کنن پایین، تیکه تیکه بشید، بعد کفتار بخورتتون، تبدیل به مدفوع کفتار بشین، چیزی که لایقشین. اصلا من داشتم فکر میکردم که چطور یه آدم میتونه برای یه نفر دیگه بدون هیچ شناختی، یعنی اون اصلا نمیدونه من کیم، چیم، اصلا خلق و خوی من چی، یه همچی حرفی چجوری میتونه بزنه یه آدم؟ مگه من گناه هم چی بود؟ من تو زندگی چه گناهی کرده بودم؟ من بچه بودم مورد آزار اذیت قرار گرفتم، تا بزرگ شدم مورد آزار اذیت قرار گرفتم، و همیشه هم گفتم گرایش جنسی آدم ها انتخاب اونا نیست، ولی فساد جنسی خیلی از آدم های دیگه انتخاب خودشونه. من انتخاب نکردم که اینجوری باشم، ولی خیلی های دیگه انتخاب کردن که با من اون کارا رو انجام بدن و آسیبای روحی جبران ناپذیر رو به من بزنن.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنین. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین. پس به اشتراک گذاشتنش رو فراموش نکنید. اگر مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. توی روزایی که سرنوشت و تاریخمون قراره به دست خودمون رقم بخوره، روایت و صدای تک تک شما یکی از موثرترین سلاح‌ها برای مبارزه است. پس من منتظر مسیج یا ایمیلتون هستم، چرا که توی این مسیر کنار هم بودن و دست همدیگر رو گرفتن قرار حالا حالاها چاشنی زندگی و مبارزمون باشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 38مین مثلث این پادکست بود. به امید زن، زندگی، آزادی. آذر ماه 1402.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.